यारो मना यार है, जिंदगी आवे बार है, अल्लाह प्यार है गुलानी, अल्लाह लैला तब्यार है, अल्लाह लैला तब्यार है, इंतजारो मना यार है, जिंदगी आवे बार है, अल्लाह प्यार है गुलानी, अल्लाह लैला तब्यार है, अल्लाह लैला तब्यार है।
عزیز میدونی گاهی باید حتی بی دلیل شاد باشی، خوشحال باشی، گاهی باید در هجوم مشکلات آرام ترین فرد زمین باشی. امید همیشه هست و سختی هم بخشی گذرا از زندگی است. امیدت فقط به خدا باشه.
تو چه موجود خدایی، تو چه دردی چه دوایی، چه موجود خدایی، تو چه دردی چه دوایی، که همه آیت عشقی، که همه لطف و عطایی، که همه لطف و عطایی، مگر از قوم بهشتی، مگر از شهر هوایی، که سراپای عزیزی، مراد دل مایی، که مراد دل مایی، تو چه موجود خدایی، که معبود زمینی، نه که آرایش عرشی، نه که معبود زمینی، نه که آرایش عرشی، که در الفاظ نگنجی، که در اندیشه نیایی، که در اندیشه نیایی، دو جهان رحمت عرشی، دو جهان بخت بلندی، دو جهان نور و نوازش، دو جهان شهد و شفایی، دو جهان شهد و شفایی، تو چه موجود خدایی، تو چه دردی چه دوایی، تو چه موجود.
آسمان سهم قلب هایتان دوستان و خداوند روشنی بیخاموش تمام لحظه هایتان. در این ساعت پایانی آرزو میکنم که غیر از خدا محتاج هیچ کسی نشوین. دست حقیارتان و تا فردا، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید، شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. باند از کلمات پرکاربرد انگلیسی در زبان فارسی شده است و در عرصه‌های مختلف ریشه دوانده است. مثلا میگویند باند اشرار یا باند فرودگاه یا جاده دو بانده یا باند بلندگو. البته که این آخری به صورت باند لاسپیکر هم به کار می رود و این بدتر، چون هم باند انگلیسی است هم لاسپیکر که ما در یک برنامه دیگر با آن پرداخته ایم. اما باند در هر یک از کاربردهایش معادل فارسی هم دارد. یکی از معناهایش همان گروه است، چنان که در مورد باند اشرار یا باند قاچاقچیان گفته می شود. البته باند در این شکل هویت منفی دارد. گاهی کلمه دسته هم به این معنی مناسب است، بخصوص که ما تعبیرهای مثل سردسته هم داریم. البته در معنی خط یا مسیر که ما باند فرودگاه یا جاده دو بانده یا امثال اینها را داریم، خود کلمه خط مناسب است. می شود گفت که جاده دو خطه. البته وقتی میگوییم که ما در پی استفاده از واژگان فارسی به جای واژگان بیگانه براییم، به این معنی نیست که همیشه و در همه کاربردهای یک کلمه به صورت یکسان موفق میشویم. شاید برای باند بلندگو نشود فعلا معادلی پیشنهاد کرد، ولی میتوان گفت که وقتی ذهن ما به این معادل سازی ها و معادل یابی ها عادت کند و در آن ورزیده شویم، کار روز به روز آسان تر می شود و علاوه بر این مهارت، حساسیت در مورد زبان هم خیلی مهم است. تا این حساسیت نباشد، آدم در پی کاوش در ذخایر زبان فارسی بر نمی آید و در برابر ورود بی‌رویه واژگان بیگانه تسلیم خواهد شد. پس به خاطر بسپاریم که در خیلی از عبارات که از کلمه باند استفاده می کنیم، می شود از واژه زیبا و اصیل فارسی خط استفاده کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می گردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با نگاه روز همراه ما باشید. اما کپی برداری از سیستم پهپاد ایرانی شاهد 136، اعتراف آمریکا به توانمندی دفاعی ایران. خودکفایی و ارتقای توانمندی‌های دفاعی ایران با وجود تحریم‌های شکننده و فشارهای سیاسی متغیری قدرتمند و اساسی در میزان قدرت و بازدارندگی و از طرف دیگر نشان دهنده بی اثر بودن تمام توان و ظرفیت آمریکا برای مهار پیشرفت صنعت نظامی است. این موضوع به انضمام دستاوردهای نظامی ایران در عرصه رویارویی با دشمنان همچون رژیم صهیونیستی، عبور از مرز دانش آمریکا و امکان صدور تسلیحات پیشرفته به خارج از مرزها در کانون توجه آمریکا قرار گرفته است. با وجود هیاهوهای آمریکا و متحدانش درباره فناوری هسته‌ای و اقدامات گسترده علیه آن، اما آمریکا محدودیت‌های همه‌جانبه را به طور موازی علیه فناوری نظامی نیز اعمال می‌کند. اما به دلیل نمود ناتوانی و ملاحظات خاص از آشکار کردن آن اجتناب می‌کند. هدف قرار دادن مراکز دفاعی ایران در جنگ با بازوی منطقوی خود رژیم صهیونیستی، جنجال سازی و تهدیدزا نامیدن صنعت راکتی و پهپادی نزد کشورهای منطقه اقداماتی است که آمریکا برای مقابله با دانش تسلیحاتی ایران به کار می‌برد. در این میان داشتن فناوری منحصر به فردی که حتی آمریکا به آن دسترسی ندارد برای ادعای آمریکایی اول بسیار حیثیت زا و مایه سرخوردگی است. از این رو آمریکا تلاش‌های مذبوحانه را برای جبران این عقب ماندگی در برابر صنعت پیشرفته دفاعی ایران به کار می‌برد. رونمایی از پهپاد لوکاس که به اعتراف مقامات آمریکایی از پهپاد شاهد 136 ایران تقلید شده، نمونه‌ای از این کوشش‌ها برای بازپسگیری عنوان نخست و مقابله با برتری فناورانه ایران است. به معنای دقیق‌تر، ایران با موازنه دانش و فناوری نظامی خود در بخش‌های حیاتی با قدرت‌های بزرگی چون آمریکا، این کشور را وادار به رقابت با ایران کرده و از سطح رویارویی به رقابت کشانده است. این بدان معناست که آمریکا در مهار صنعت دفاعی ایران در بخش‌های مهمی چون پهپاد ناکام مانده و به طور کلی در این زمینه ناتوان و ناچار شده است. حتی برخی تحلیلگران شرقی میگویند پنتاگون برخلاف رویکرد گذشته خود به الگوگیری از سلاح‌های کارآمد خارجی روی آورده و این بار فناوری ایرانی الهام بخش واشنگتن شده است. آمریکا با رونمایی از پهپاد کپی شده از شاهد 136 و پیشتازی ایران در عرصه تولید پهپاد اقرار و به همگان ثابت کرد که قدرت پهپادی ایران بلا منازع و جزو اولین ها در جهان است، زیرا آسیب پذیری پهپادهای پیشرفته و پرهزینه آمریکایی مانند MQ-9 در برابر فناوری پدافندی ایران ادعای امپراتوری قدرت پهپادی آمریکا را شکست. علیرضا چابکرو آگاه مسائل سیاسی با اشاره به شگفتی شبکه‌های ضد ایرانی از اقدام آمریکا برای مهندسی معکوس پهپاد شاهد 136، این عمل را اعتراف عملی با برتری فناوری دفاعی ایران خواند و تاکید کرد.
ترفندی که رسانه‌های بیگانه مدت هاست پیش رو گرفتن و سعی میکنن از این طریق روی مخاطبانشون اثر بذارن، اونها سعی میکنن که زاویه مخاطبین رو عوض کنن و از طریق روش های مختلف با سکوهای مختلف زاویه دیدگاه مخاطبین رو نسبت به مسائل و موضوعات تغییر بدن، به صورتی که خیلی از دستاوردهای بزرگ و حیاتی و جدی کشور رو کوچک جلوه بدن و یا نادیده بگیره و خیلی از دستاوردهای بزرگ که میتونه هر کار بشه دریچه باشه به سمت پیشرفت رو اینها خدمتشون کرد کنن کوچیک بکنن و حذفش بکنن. این ترفندیه که مدت هاست پیش گرفتن و دقیقا به دنبال این هستن که ذهن مخاطبین رو تربیت بکنن تا اونگونه ببینن که اونها میخوان. به اصطلاح ترفند بسیار جدی هست که پیش گرفتن. خب ما ورودمون به بحث احباد از زمان جنگ بود. شما مستحضر هستید که جمهوری اسلامی یک سابقه 30-40 ساله داره در ارتباط با استفاده از احبادها در صنایع نظامی. و اما نکته خاصی که من میخوام بهش شنوندگان رو توجه بدم اینه که ایران تا به حدی پیش رفته که استفاده از احبادها در سازمان رزم هیچ ابرقدرت هایی مثل امریکا، مثل حتی روسیه یا چین یا حتی قدرت های منطقی مثل ترکیه که اخیراً اعلام کرده که بخواد یک کارخونه پهبادی رو توی پاکستان تأسیس کنه و تولید اون رو شروع بکنه، علاوه بر اینکه خودش مدعی هست اما ظاهراً متوجه شده که این ابزار چقدر تغییر محیط رزم تأثیر گذار بوده و این به اصطلاح سیاست نظامی ایران چقدر تونسته که فضای رزم رو عوض بکنه. خب شما مستحضر هستید تقریبا تا یک دو دهه پیش بیشتر روی هایتک هایی مثل موشک های پیشرفته گرون قیمت، هوا به زمین، زمین به هوا، هوا به هوا، دریا پایه و قسلا خازا استفاده میکردن. اما یک پهپاد ارزان قیمت به اصطلاح ساخت ایران که یکی از مجموعه های پهپادی ایران هست خیلی از مناطق سازمان رزمی کشورها رو دچار تغییرات اساسی بکنیم. خب این یک تصاوت بسیار بسیار بزرگیه که یک ابرقدرت سیاست خودش رو تغییر میده و سعی میکنه که کپی برداری بکنه، هرچند که رسانه‌ها نخوان اینو ببینن و اصرار بکنن که به اصطلاح یادتون قبلا اصرار داشتن که این فتوشاپه، یا زمانی که ایران تونست آلکیوز 150 رو بشونه تا اینکه اصلا این دروغه، ولی مجبور شدن که اعتراف بکنن که ایران صاحب تکنولوژی شده که این تکنولوژی ارزان میتونه منطقه‌های عملیاتی رو تغییر بده و به نفع صاحب اون تکنولوژی عوض بکنه.
امروز یکی از ارکان پیروزی در جنگ‌های آینده موفقیت در برتری هوایی و در اختیار داشتن جنگ افزارهای هوایی است که در بین قدرت‌های بزرگ رواج دارد. هر کشوری که بتواند با صنعت خود بر تسلط هوایی برتری یابد می‌تواند پیروزی خود را در جنگ تضمین نماید. پهپادهای ارزان قیمت و نافذ ایرانی شاهد سهم مهمی را در برتری هوایی ایران ایجاد کردند. جنگ غزه و استفاده گروه‌های مقاومت و همچنین ایران در جنگ 12 روزه زوایای این توانمندی را بر رخ دشمنان کشید و آنها را نگران کرد. از این رو آمریکا تلاش می‌کند که با کپی برداری و ایجاد ارتش پهپادها در رقابت با ایران این برتری هوایی را از آن خود کند. سندکام گفته که اعزام پهپادهای کپی شده به شرق میانه در چارچوب طرح تسلط پهپادی نظامی ایالات متحده قرار دارد که بر فعالیت‌های عملیات ویژه ایالات متحده در غرب آسیا نظارت می‌کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که با اعتراف یک مقام مطرح نظامی آمریکا، ایران از طریق حجم بالای حملات پهپادی که توانست به طور مؤثر به کار گیرد از برتری و مزیت برخوردار است و دفاع در برابر آنها در چنین حجم بالایی دشوار است. بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه نگاه روز. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده و مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خداوند بزرگ و قدرتمند. سلام دوستان و همراهان نازنین برنامه راه روشن، امیدوار هستم که حالتان خوب باشد. در برنامه امروز همچون برنامه های گذشته ادامه حوادث روز قیامت را دنبال می کنیم. لطفا تا پایان همراه ما باشید. در آستانه قیامت اوضاع دریاها هم مانند زمین و کوه‌ها به شدت دگرگون میشه. از آنجا که بخش عمده ای از سطح کره زمین را دریاها تشکیل میدن و منبع مهمی برای ادامه حیات انسان و همه موجودات روی زمین هستند، دریاها از نعمتهای بزرگ خداوند به شمار میرن. آیاتی از قرآن کریم به اهمیت و نقش دریاها اشاره می کنند. از جمله در آیه 14 سوره نحل می فرماید:
و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و ترى الفلک مواخر فیه وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
اوست آن که دریا را مسخر شما ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و زیوری که آن را می پوشید از آن استخراج نمایید و کشتی ها را می بینی که سینه دریا را می شکافند برای اینکه از فضل خدا طلب کنید و شاید شکر گذار باشید. عزیزان، هم اکنون دریاها منبع مهمی برای ادامه حیات انسان و همه موجودات روی زمین هستند. در این آیه خداوند به 3 مورد از منافع دریاها اشاره کرده. یکی از این منافع گوشت تازه است. دریاها یکی از مهمترین منابع تغذیه انسان به شمار میرن و همواره گوشت تازه ماهیانی را که به لطف پروردگار در دریاها پرورش یافتند در اختیار انسان قرار میدن. دیگر منافع دریاها مواد زینتی و آرایشی است که از آنها استخراج میشه. در اسلام استفاده از انواع زینت ها مانند بهره گیری از لباس های خوب و پاکیزه، عطرها، بعضی سنگ های قیمتی و مانند آن امری پسندیده است. البته به این شرط که استفاده از این زینت ها در حد معقول و متعارف و دور از اسراف و تبذیر باشه. بر اساس این آیه، فایده دیگر دریاها رفت آمده کشتی ها در آنها برای رفع نیازمندی های بشر هست. خداوند دریا را بسترین نرم و انعطاف پذیر قرار داده تا کشتی ها براحتی آب را بشکافند و به پیش برند. شناور ماندن کشتی ها بر روی آب نیز از نعمت های خداوند هست. امروز کشتی های کوچک و بزرگ یا کشتی های غول پیکری که بزرگترین وسایل نقلیه روی زمین محسوب میشن، صفحه اقیانوس ها را میشکافند و انسان ها و کالاهای تجاری را در نقاط مختلف جهان جابجا میکنند. جالب آنکه راه های دریایی در مقایسه با جاده های خشکی بسیار وسیع تر و کم هزینه ترند. ببینیم که در قیامت چه حوادثی بر دریاها رخ میده. در سوره تکویر آیه 6 آمده:
و اذا البحار سجرت،
در آن هنگام که دریاها شعله ور و جوشان شوند. دوستان، همونطور که میدونیم آب از دو ماده هیدروژن و اکسیژن ترکیب شده و هر دو به شدت قابل اشتعال هستند. به نظر عده‌ای از کارشناسان ممکن است در آستانه قیامت آب دریاها تحت فشار شدید تجزیه شود و بر اثر آزاد شدن هیدروژن و اکسیژن دریاها یک پارچه آتش شوند. البته مفسران با برداشت از این آیه نکات دیگری را نیز درباره وضعیت دریاها در قیامت ذکر کردند. همچنین در آیه سوم سوره انفطار می‌خوانیم:
و اذا البحار فجرت،
آنگاه که دریاها شکافته شده و به همراه یابند. عزیزان، گرچه امروز نیز همه دریاهای روی زمین غیر از دریاچه ها با هم ارتباط دارند، ولی احتمال دارد که در آستانه قیامت بر اثر زلزله های شدید یا متلاشی شدن کوه ها و ریختن آنها در دریاها، آب دریاها بالا بیاید. در نتیجه آبهای متلاطم خشکی‌های زمین را فرا گیرند و دریاها به صورت یک اقیانوس گسترده درآیند. بعضی از مفسرین نیز گفتند ممکن هست منظور این آیه انفجار و برافروختگی دریاها در قیامت و تبدیل شدن آنها به آتش باشد. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا البحار فجرت، دریاها شکافته میشه، به هم وصل میشه، را به هم پیدا میکنه. و اذا القبور بعثرت، قبرها زیر رو میشه. بعضی گفتن بعثرت یعنی راغب میگه، بعثه یه معنی داره، سبرم یه معنی داره. بعثه یعنی برانگیختن، سبره یعنی زیر رو کردن. بعثه سوره، سوره با 3 نقطه. بعثه یعنی برانگیختن، سوره یعنی زیر رو کردن. میگه این بعثرت از بعثه و سوره ترکیب شده، یعنی قبرها برانگیخته و زیر رو میشه. خب اون زمان چه خبر میشه؟ اون زمانی که آسمان بشکافه، دریاها به هم راه پیدا کنه، ستاره ها پراکنده بشن، از مدار خارج بشن، مقدمات قیامته. وقت میگه اون جماعه میدونی علمت نفس و ما قدمت و اخرت، حالا میفهمی چه کردی، چه چیزی رو پیش فرستادی، چه چیزی رو ارث گذاشتی، چه چیزی رو برای قیامتت فرستادی، چه چیزی رو برای وارثا گذاشتی. علمت نفس و ما قدمت و اخرت، این علمت نفس یعنی ظرفیت انسان در قیامت توسعه پیدا میکنه، همه کارهای گذشتهشو به یاد میاره. علمت نفس و ما قدمت، تمام کارش یادشه. ما الان یادمون 2 سال پیش 10 سال پیش چه کردیم، ولی ظرفیت ما در قیامت جور میشه که همه کارامو در برابر و وجد و معاملو حاضر، عمل و حاضره، علم ما توسعه پیدا میکنه، ظرفیت ما بیشتر میشه. به هم ریختن نظام هستی مقدمه رستاخیزه. رستاخیز برای حساب و کتابه که انسان بفهمه علمت نفس و ما قدمت. انسان هم باید به فکر گذشته باشه، ما قدمت، اگر هست توبه کنه، هم به فکر آینده باشه، یه باقیات و صالحاتی برای خودش بگذاره. انسان هم علمت ما قدمت، کارا که کرده و ما اخرت. چون گاهی وقت آدم یه کتاب خوبی رو می‌نویسه، اما نمیدونه کتاب مثلا 2 قرن دیگه، 10 قرن دیگه چه برکاتی خواهد داشت. میگه اونجا آدم میفهمه که این کتاب تا کجا کش پیدا کرد، این کار خیری که کرد چه برکاتی داشت، این کار شری که کرد چه آفاتی داشت. علمت نفس ما قدمت و اخرت. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد اون روز را برای ما روز مبارک قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. دوستان، با دیگرگونی های عظیم آسمان و زمین در آستانه قیامت این جهان به پایان میرسه. سپس بعد از مدتی که تنها خداوند از آن آگاه هست، قیامت برپا میشه. آیه 68 سوره زمر به این موضوع اشاره کرده و میفرماید:
و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون.
و در سور دمیده می شود، پس هر که در آسمان ها و هر که در زمین است بی جان می افتد و می میرد مگر آن کس را که خدا بخواهد. سپس بار دیگر در آن دمیده می شود، پس ناگهان همگی به پا می خیزند و به هر سو می نگرند. ارجمندان، نفخ سور به معنی دمیدن در شیپور است. در پایان جهان و آغاز رستاخیز دو حادثه ناگهانی رخ میده. با نفخه اول تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند میمیرند مگر کسانی که خداوند بخواهد. در حادثه دوم که پس از مدت زمانی فاصله صورت میگیره، بار دیگه در سور دمیده میشه. ناگهان همه زنده شده به پا میخیزند و در انتظار سرنوشت خیش میمانند. خداوند در سوره یاسین آیه 51 در رابطه با برپا شدن قیامت میفرماید:
و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون.
بار دیگر در سور دمیده می شود، پس ناگاه آنها از قبرها به سوی پروردگارشان می شتابند. عزیزان، همان گونه که با یک دمیدن همگی می میرند، با یک دمیدن دیگر در سور همه جان می گیرند و زنده می شند. درست مثل شیپوری که برای جمع شدن و آماده باش سربازان نواخته میشه و در یک لحظه همه از خواب برمیخیزند و به سرعت در صف حاضر میشن. زنده کردن مردگان نیز همین گونه برای خداوند آسان هست. به فرمان پروردگار خاک‌ها و استخوان‌های پوسیده انسان لباس حیات بر تن می‌کنند. بدین ترتیب انسان زنده از قبر سر بر می‌آورد و به صحنه قیامت وارد میشه. در این هنگام انسان خود را در عالمی جدید مشاهده می کنه. اما این جمله که می فرماید از قبرهایشان به سوی پروردگارشان می شتابند، به خوبی نشان می ده که معاد علاوه بر جنبه روحانی جنبه جسمانی هم داره و جسم جدید انسان از همان مواد قبلی بدن او ساخته و پرداخته خواهد شد. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. ان شاء الله در برنامه آینده نیز در مورد حوادث روز قیامت با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی، مشک خوتن برتنی دوی وطن برتنی، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی.
شهر غربت آواره شدم با ملک مردم بیچاره شدم در هم شکستم از وقت که رفتی پرانه ها را آتش زدم آتش به قلبی سرکش زدم از هم گسستم از وقت که رفتی از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی شهر غربت آواره شدم با ملک مردم بیچاره شدم در هم شکستم از وقت که رفتی ترانه ها را آتش زدم آتش به قلبی سرکش زدم از هم گسستم از وقت که رفتی از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی
به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 30 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم برای یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. آرزو میکنیم که یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. خوشحالیم که باز هم در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های صحی بهداشتی زربان و باز هم در مورد صحت و سلامت با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. امروز تصمیم داریم در مورد یکی از مشکلات و بیماری‌های بسیار شایع و همگیر با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم و در این زمینه اطلاعات و معلومات مناسب را از زبان کارشناس محترم برنامه خدمتتان ارائه بکنیم. موضوع امروز ما مشکل سردرد هست که می‌دانیم بیماری و مشکل سردرد چیزیه که بخش قابل توجهی از مردم در تمام سنین به هر حال تجربه ای از نوعی سردرد در زندگی داشته و دارن. برای همین با توجه به این مسئله که عمده سردردها سردردهای ساده، گذرا و کم خطر هستند و در کنارش ما بعضی از سردردها را هم داریم که نشانه یک بیماری خطرناک، جدی و مهم میتونه باشه. خب تلاش کردیم که در برنامه امروز زربان اطلاعات مختصری را از خصوصیات و ویژگی های سردرد های مختلف داشته باشیم و دعوت کردیم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا امراض عقلی عصبی، که در برنامه امروز زربان در خدمتشان باشیم و صحبت های خوبشان را در ارتباط با سردردها بشنویم. یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، در خدمت های دکتر هستیم. خب آقای دکتر اکبر نژاد، سلام و احترام ما رو پذیرا باشین. بسیار سپاسگزاریم که وقتتان را در اختیار برنامه زربان قرار دادین.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و آرزوی سلامت و خوشبختی میکنم برای همه عزیزان.
خیلی خوبه دکتر، ما در خدمت شما هستیم. دوست داریم که در ابتدا صحبت‌های شما را در ارتباط با خود سردرد، که میتونه یک حالت و نشانه باشه، مشکلی است که به هر حال شایع هست و افراد مختلف را درگیر میکنه، بشنویم. انشاءالله باز در خدمت شما هستیم، انشاءالله سوالی بیشتری مطرح خواهیم کرد.
همونجور که از اسم سردرد مشخص هستش، سردرد یعنی احساس ناخوشایندی هستش که در ناحیه سر هستش.
بله.
این احساس ناخوشایند معمولا در اثر پاسخ نوایی حساس به دردی هستن که در جمجمه و سر وجود دارن که به عوامل محرک بیرونی و درونی میدن. همونجور که مستحضر هستید، درد یک عامل هشدار دهنده به موجود زنده هستش.
بله.
که اون رو آگاه میکنه و ایجاد انگیزه میکنه درش که از عاملی که باعث آسیب بافتی میشه پرهیز کنه، و یا اینکه اون عضو آسیب دیده رو مورد مراقبت بیشتر قرار بده و در دراز مدت عواملی که باعث بروز این آسیب بافتی میشه رو ازش پیشگیری کنه.
بله. آقای دکتر، خیلی وقتا در ارتباط با اهمیت سردرد صحبت میشه و حتی خصوصا متخصصین مغز و اعصاب در ارتباط بیشتر صحبت میکنن و تذکر میتن به جامعه. در طرف مقابل ما در جامعه خیلی زیاد میبینیم که نسبت به سردرد بی‌توجهی میشه. خیلی وقتا کسی دچار سردرد میشه، خود سرانه و بدون مراجعه به پزشک میرن سراغ مسکن ها و معمولا از مسکن ها استفاده میکنن برای تسکین سردرد. خب به نمونه های زیادی برخوردیم، حتما شما دکتر سه برخوردین، که کسایی که با این شیوه برخورد کردن با سردردشان بعدها دچار مشکلات جدی شدن. میخوایم در ارتباط با اهمیت سردرد صحبت بکنید و برای شنونده های ما روشن بکنید که چرا روی سردرد این همه تاکید داریم.
همونجوری که خودتون در ابتدای برنامه فرمودین، سردرد یکی از شایع‌ترین مشکلات انسان هاست.
بله.
و از ایام قدیم بشر مبتلا به سردرد بوده و بله. یکی از شایع‌ترین علل مراجعه به همکاران پزشک و مورد مشاوره قرار گرفتنشون سردرد هستش. بله. و در کنار کمردرد جز شایع‌ترین علت مراجعه به پزشکان هستش. سردرد در جامعه شیوع بالایی داره و در برخی از منابع حتی ذکر شده تا 40% افراد در یک جامعه میتونن مبتلا به سردرد بشن.
بله.
سردرد در کنار کمردرد شایع‌ترین علت مراجعه به پزشکان هستش که همکاران عزیز مورد مشاوره قرار میدن.
بله.
و این شیوع بالای سردرد از این جنبه اهمیت داره که ضمن اینکه اقشار مختلف جامعه رو ممکنه مبتلا به کنه، باعث هزینه‌های درمانی و تشخیصی زیادی میشه که بار اون بر عهده دولت هاست. سردرد میتونه باعث اختلال عملکرد فردی بشه.
بله.
میتونه باعث اختلال عملکرد شغلی بشه، اختلال عملکرد تحصیلی بشه در افراد، و یا اختلال عملکرد اجتماعی فرد بشیم. و یکی از علل عمده غیبت افراد در سر محل کارشون سردردها هستن.
بله.
نکته ای که در ارتباط با سردردها باید بهش توجه بکنیم، نگرانی هستش که سردرد میتونه در فرد مبتلا ایجاد کنه.
بله.
بسیار از افراد، بلخص کسایی که در برای اولین بار دچار سردرد میشن یا سردردهای طولانی مدت دارن، و یا در اطفال.
بله.
و یا در افراد حامله، این باعث بروز نگرانی شدید در فرد میشه که ممکنه احساس میکنه فرد که به یک بیماری جدی مبتلا شده.
آقای دکتر، عرض کنم که در ارتباط با بسیاری از بیماری ها ما این مسئله رو داریم که شیوع اینا و بیماری ها افزایش پیدا کرده، مثل بیماری های قلبی یا بخشی از بیماری های دیگر ما داریم که شیوعش زیاد شده. آیا در سردرد هم همین مسئله رو داریم؟ با گذشت زمان شیوع سردرد زیاد شده در جوامع؟
عرضم به حضور انورتون که سردرد ها اصولا گفتم که جزء شایعات علائمی هستن که بشر ازش رنج میبره. علت شیوع بالای خود سردرد این هستش که در مادر سر و جمجمه اعضای حیاتی فراوانی داریم که اینها نیاز به حمایت دارن. به همین دلیل یک شبکه غنی از رسپتورها یا گیرنده های درد داریم در سر، صورت، جمجمه و گردن، که این باعث میشه که فرد آگاه بشه از هر گونه آسیبی در این اعضای حیاتی. از یک طرف بسیاری از سردردها زمینه استرس دارن، سردردهای تنشنی اصطلاحاً بهش میگیم، و در عصر حاضر عوامل استرسور محیطی به وفور پیدا میشه و این خودی که از علل افزایش سردردهای عروقی تیپ تنشن در جوامع امروزی است.
بله آقای دکتر، طبقه بندی هم داریم در ارتباط با سردردها و میتونیم اینا رو به دسته‌های مختلفی تقسیم بکنیم؟
بله، حضور مبارکتون عرض کنم که سردردها به طرق مختلفی تقسیم بندی میشن. سردردها میتونن سردردهای حادی باشن که به صورت اخیر در فرد ایجاد شده، در عرض چند دقیقه، چند ساعت و یا در عرض چند روز مستقر شدن. سردردها میتونن سردردهای مزمنی باشن که به صورت طولانی مدت، هفته‌ها و ماه‌ها و گهگاه سال‌ها فرد رو درگیر خودشون کردن.
مرز زمانی مشخصی داره آقای دکتر که بگیم مثلا اگر تا دو هفته بود سردرد حاد میشه، بعد از دو هفته مزمن میشه، یا نه این مرز خیلی مشخص نیست؟
مرز کاملا مشخصی نیست. سردرد ها یا فوق حاد در نظر میگن که در عرض چند دقیقه و ثانیه مستقر میشن.
بله.
سردرد هایی که در عرض چند ساعت، چند دقیقه و چند ساعت مستقر میشن سردرد های حاد اصطلاحاً معروف هستن، و سردرد مزمن سردرد هایی هستن که در عرض ماه ها و روز ها فرد و مبتلا به خودشون کرد.
بله. خب پس فرمودید که سردرد فوق حاد داریم، حاد داریم و مزمن. ادامه صحبت های شما رو بشنویم.
سردرد رو از دیدگاه دیگه میتونم به سردرد های اولیه و ثانویه تقسیم کنم. سردرد های اولیه سردرد هایی هستن که علت ارگانیک یا عضوی خاصی براشون مطرح نیستش و عمدتاً به علل ناشناختی ناشی از اختلال در مکانیسم های درونزاد مغزی به وجود میاد، شبیه سردردهای میگرنی و سردردهای عصبی.
بله.
سردردهای ثانویه معمولا سردردهایی هستند که در اثر اختلال عضوی در فرد وجود میاد. مثلا فرض کنید در اثر سردردهایی که در اثر ضربه به وجود میاد. یا سردردهایی که در اثر عفونت‌های مغزی به وجود میاد.
تومورها.
یا تومورهای مغزی. یک علت عضوی برای این نوع سردرد ما میتونیم. سردردها میتونن سردردهای موضعی باشند که مثلا در ناحیه مبتلا به احساس میشن، و یا میتونن سردردهای ارجاعی باشن، یعنی ایجاد کننده درد در یک ناحیه دیگه هستش اما به یک نقطه دیگه ارجاع داده میشه و بیمار در اون ناحیه احساس میکنه. مثلا فرض کنیم بیمار احساس درد ناحیه گوش داره ولی در حقیقت مشکل گوشی نداره، یعنی مثلا عفونتی در ناحیه گوش نداره ولی یک دردی در ناحیه گوشش احساس میکنه.
عامل درد در جایی غیر از ناحیه سر و گردن هست اما تظاهرش به شکل سردرد میتونه باشه. بله. دسته‌بندی دیگه هم داریم آقای دکتر.
مهمترین دسته‌بندی که در ارتباط با سردردها هستش که والا مورد قبول بسیاری از مکاتب هسته، تقسیم بندی سردردها توسط IHS هستش که توسط انجمن بین‌المللی سردرد انجام شده. طبق این طبقه بندی انواع مختلف سردرد رو به 13 دسته مختلف طبقه بندی میکنن که اگر تمایل داشتیم و وقت اجازه بده در خدمتتون هستم، اگر نه سوال دیگه هست
مزید. اگر موافقین آقای دکتر خبر از اتاق فرمان بگیریم، شما استراحت کوتاهی بفرمایید، برگردیم در خدمت شما باشیم.
سپاسگزارم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
تا به حال کودکان شما از سردرد شکایت کردن یا به خاطر سردرد از خواب بیدار شدن؟ امروز سوال من از شما والدین عزیز این هست که آیا پدر و مادر عزیز شما نگران سردردهای کودکتون هستین؟ چقدر این سردردها رو جدی میگیرین؟ در بیشتر موارد سردردهای کودکان ما علل خیلی ساده‌ای داره، مثل مواقعی که شب دیر می‌خوابن و یا اینکه در طول روز مدت زمان طولانی رو زیر نور آفتاب هستن و دارن بازی می‌کنن و یا اینکه یک ضربه خیلی خفیف و کم به سرشون خورده باشه. اما در مقابلش بعضی از مواقع سردردها مدت زمانش طولانی هست و همراه با یک سری علائم دیگه است. و آنچه که مهمه اینه که پدر و مادر بتونن تشخیص بدن که کدوم سردرد کم اهمیت و گذراست و کدوم سردرد از اهمیت خاصی برخورداره و باید بهش اهمیت بدن و برن به سراغ درمانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام، من دکتر سوزان امیرسالاری هستم، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان. امروز چند دقیقه رو در مورد سردرد در کودکان میخوام خدمتتون صحبت کنم. خب، سردردهایی رو که میخوام امروز صحبت کنم، سردردهای کوتاه مدت و موقتی همراه با بیماری ها نیستن. ما میدونیم یه بچه که سرما میخوره، خب ممکنه سرش درد بگیره، اما این سردردها با بیماری هستن که امروز موضوع بحث ما نیستن، چون اگر بیماریشون مثل سینوزیت یا گلو درد چرکی درمان بشه، سردرد خود به خود برطرف میشه. امروز میخوام در مورد سردردهایی صحبت کنم در طولانی مدت هی اتفاق میفته، تکرار میشه، سردردهای تکرار شونده، در مورد اونها چه کنیم، یا سردردی که با هیچ بیماری همراه نیست. خب تو بچه‌ها سردرد میتونه از هر سنی شروع بشه، حتی سن 2 سالگی، و ممکنه بتونه ابراز کنه. حتی بچه‌های شیرخوری که نمیتونن سردردشون رو ابراز کنن، سرشون رو تو بستر اینجوری به رخت خواب تکون میدن، میمالن و بیقراری میکنن و بعدن که بزرگتر میشن ما میفهمیم سردرد دارن. خب حالا اگه بچه ما سردرد داشت چه کنیم؟ اولا باید دقت کنیم که این سردرد چه موقع اتفاق میفته. اگر بچه ایست که میره میخوابه، هیچ مشکلی نداره، سردردم نداره، نیمه شب با گریه و فریاد از خواب بیدار میشه و میگه سرم درد میکنه، این یه سردرد اورژانسی حساب میشه. یعنی حتما باید ببرینش پیش پزشک متخصص کودکان یا ترجیحاً فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، و ایشون رو باید هم معاینه بکنن و هم به احتمال زیاد باید سی تی اسکن یا MRI براش انجام بدن. فردی که بدون سردرد و بیماری میخوابه و نصف شب با سردرد بیدار میشه، یا بچه ای که صبح ها پا میشه میگه من سردرد دارم، حالت تهوع داره، استفراغ میکنه و بعد از این تهوع استفراغ سردرد خوب میشه، ولی در روزهای بعد همین اتفاق میفته، حتما این هم جز موارد اورژانسی هست که باید سریعتر به پزشک مراجعه بکنید. اما یه وقت نه، سردرد ملایم تره، میگه مثلا صبح پا میشه مدرسهشو میره، وقتی بر میگرده خیلی روزای هفته میگه ماما سرم درد میکنه، میخواد تکلیف بنویسه میگه سرم درد میکنه. خب اینا چه علتی میتونه داشته باشه؟ 2 دسته سردرد عمده توی کودکان وجود داره. یکی سردردهای میگرنی هستن، یکی سردردهای تنشی، ما میگیم تنشن هدیک. در مورد سردردهای تنشی یا سردردهای هیجانی، بچه‌هایی هستن که محیط پرتنشی دارن، پدر مادر با هم درگیرن، ممکنه بخوان از هم جدا بشن، یا یه مشکل مالی مهمی برای خانواده پیش اومده. میخوام از شما خواهش کنم وقتی مشکلات مهمی برای خودتون پیش میاد، اینا رو به بچه‌ها منتقل نکنین، برای اینکه بچه‌ها تحمل اینها رو ندارن. اگر اختلافی هست سعی کنین بیرون از خونه با هم دیگه حلش کنین. اگه مشکلات مالی اقتصادی هست سعی کنین جلوی بچه‌ها اینا رو مطرح نکنین، و اینا باعث سردردهای روزمره توی بچه‌ها میتونه بشه. حالا اگر عامل تنشزای بیرونی وجود نداشته باشه، عامل ممکن است درونی باشه. یعنی یه بچه‌ای که استراب داره، یه بچه‌ای که افسردگی داره، به هر حال اختلالات مختلف روان پزشکی این رو ممکنه بروز بده به صورت سردرد. سردردهایی که هر روز هست دور سر بچه وجود داره و بچه کارش هم ممکنه بکنه، مدرسه‌ش هم بره، ولی از صبح تا شب همش میگه سرم درد میکنه. اینه که باید به فکر باشیم، اینها معمولاً باید متخصص مغز و اعصاب ببینن. اگه مشکل روان پزشکی بود به روان پزشک اطفال اینها رو ارجاع بدن. دسته دوم سردردهای میگرنی هستند. سردردهای میگرنی یه دست سردرد ارثی هستند که یا از سمت مادری در بیشتر موارد و در تعداد کمتری از سمت پدری به ارث میرسه و حالا یا خود پدر مادر یا افراد دیگر فامیلشون، مثلا عمه، خاله، دایی، بچه‌های اونها، پدر بزرگ، مادر بزرگ، به هر حال کسانی در فامیل باید میگرن داشته باشن. حالا ممکنه که کسایی تو فامیل ما میگرن داشته باشن ولی ندونن که میگرن دارن. من خیلی موقع میپرسم، میگن نه کسی نیست، ولی بعد میپرسم میبینم، میگم آیا شما کسی هست که سردرد در یک سمت جمجمش باشه، ضربان داشته باشه، با حالت تهوع و نورگریزی همراه باشه؟ میگن بله خودم هستم. یعنی مطلع نیستن که خودشون هم میگرن دارن. بنابراین این میگرن میتونه در بچه باشه، از سنین پایین هم میتونه ایجاد بشه، اغلب بالای 10 ساله، ولی از 2 سال به بعد ممکنه ما تشخیص